دست از حمایت از این صهیونیست های بی ریشه، بی فرهنگ، غیر قانونی، جعلی، آدم کش، کودک کش، زن و بچه کش بردارید. اجازه بدهید که ملت فلسطین خودش درباره سرنوشت خودش تصمیم بگیرد.
خب آقای نوری‌زاده، من تمام صفتایی که گفتن خب میشه فهمید چی هست. بنده فکر میکنم فارسی زبان هستم مثل میلیون‌ها دیگه. صهیونیست‌های جعلی رو من نفهمیدم منظور چی هست. شاید اسرائیل رو بگه. به هر حال این تفسیر شما رو میشنویم. چرا در پاسخ به اون چه که اوباما گفته، ببخشید، گفتن اگه سیاست مشتای گره کرده مرگ بر آمریکا و این هونو کرار بذارید، دست دوستی ما به شما سوی شما درازه. این همه شرط و شروط و دست برای چی هست واقعا؟
ببینید جناب چالنگی، اولا ایشون یه اشاره میکنه که با ملت‌ها مؤدبانه صحبت کنید. خود ایشون چقدر بی‌ادبانه داشت راجع به ملت یهود حرف میزد. یهودیانی که 6000 سال تاریخ دارن و ریشه دارن در همون خاک فلسطین، حالا آواره شدن رفتن بیرون، بعدم برگشتن. دنیا هم کشور اسرائیل رو به رسمیت شناخته، متأ اسرائیل باید زمین‌های عربا رو پس بده، کشور فلسطین هم برپا بشه. اون آقای دست راستی اسرائیلی هم که این حرفا رو میزنه تو رویاست، خیال میکنه میشود. نه، نمیشه. فلسطین یک واقعیته، همونطور که اسرائیل یک واقعیت. بی ادب اینها هستن که خود آقای خامنه‌ای ناسزا نثار عرفات و نثار ابو مازن کرد، یا آقایون همینجوری چپ و راست، یا برای سر رئیس جمهوری مصر جایزه میذارن. کسی که بی ادبه شما هستید، والله آقای جورج بوش همگاه از ملت ایران با ستایش یاد کرد و تقدیر کرد. آقای اوباما در مصاحبهش با همکار من هشام در تلویزیون العربیه با چه تقدیری از ملت ایران یاد میکنه. تمام مقامات بین المللی وقتی از ملت ایران صحبت میکنن با احترام. این حکومت جمهوری ولایت فقیه که احترام پذیر نیست و بلد نیست و با زبان کوچه و بازار و با اون ناسزاها صحبت میکنه، که به هر حال مثلا شنوندهشون هم دلشون خوشش بیاد بگن اینا چقدر قدرتمندن، به آمریکا دارن فوش میدن. این زبانشونه، این زبان انقلابیشونه، که زبانی است که واقعا آدم متاثر میشه با ملتی که ادب جزو شؤوناتشه. شما ادبیات ایران نگاه کنید، حتی در مسائلی مثل شب زفاف لیلی و مجنون رو که میخواد بگی یا خسرو شیرین، آنقدر با ادب و در عفاف سخن میگوید که آدم میبینه چقدر این زبان و فرهنگ ما مؤدبه. و اون وقت این آقا میاد اینجوری حرف میزنه. اما اینی که میگویید شما آقای احمدی نژاد چرا اینجوری پاسخ میده، ببینید جناب چالنگی، جمهوری ولایت فقیه بقای خودش رو مدیون مرگ بر آمریکاست. آقای خامنه‌ای چندین نوبت گفته بود روزی که سفارت آمریکا در تهران باز بشه ما باید بساطمون رو جمع کنیم ببندیم. به آقای مورالس در تهران باج دادن و گفتن سفارت آمریکا رو ببند و الا کودتای و الا انقلاب مخملی و انقلاب نمیدونم نارنجی میشه. اینه که اینها از گفتگو با آمریکا وحشت دارن، اینها از برقراری رابطه وحشت دارن، تعلیق به محالش کردن. آقای سعید رجایی خراسانی، نماینده اسبق ایران در سازمان ملل و نماینده پیشین مجلس، همون زمان اوائل نامه‌ای به آقای خامنه‌ای نوشت آقای خمینی بازگشت روابط رو شرطیه کردن، شما تعلیق به محال قطعیه کردید. یعنی قطعیه گفتید نباید بشه. اینم داستان ماست. ولی احمدی نژاد به عنوان یک کارگزار کاری نیست. این حرفا هم که میزنه بیشتر برای دلخوشی سید علی آقاست، ولی خود او میدوند مصلحت ملت ایران در برقراری رابطه با امریکا و داشتن روابط دوستانه است.
خب آقای سرگاه سه دقیقه ببینید در این مورد خیلی روشن اوباما صحبت کرد، خانم رایس، سوزان رایس صحبت کرد که چه باید کرد روابط ایران و آمریکا بهبود پیدا کنه.
من فکر میکنم امریکایی‌ها، یعنی حرفای آقای اوباما، خانم کلینتون و خانم سوزان رایس که من گذاشتم کنار هم، دو تا نکته ازش، در واقع سه تا نکته ازش میشه فهمید. نکته اول نیست که امریکایی‌ها هنوز سیاستشون تدوین نهایی نشده در برخورد با ایران. همونجوری که گفتم عرض کردم، منتظرم با کارشناسای وزارت خارجه، احتمالاً وزارت دفاع، این حالا که اومدن رأس دستگاه اجرایی این تیم جدید، تعامل کنه و سیاست شناسی. نکته دوم، امریکایی‌ها یه مقداری دارن زمان می‌خرن که اون وفاق با متحدین اروپایی، روسیه، چین و اینها رو 5+1 رو تو فوریه فراهم کرد. سومیش که نگفتن جایی، ولی فکر میکنم عامل عصبانیت آقای احمد نژاد هم هست، این است که بعدشون هم نمیاد یه مقداری دست دست کنن انتخابات در ایران بگذره، بلکم با کسی دیگری غیر از آقای احمدی نژاد مواجه بشن. برای اینکه الان در دنیا حرف زدن با آقای احمد نژاد هزینه داره و اسباب به اصطلاح فشار مطبوعات و مخالفین و اینها خواهد شد. به هر حال به هر دلیلی باشه، در سمت امریکایی‌ها 2-3 ماهی به نظر میرسه کار داره تا سیاستشون نهایی بشه. در سمت ایران خب این حرفای امروز آقای احمد نژاد، مشاور اعظمشون آقای سمره هاشمی هم صراحتا در ژاپن گفت که آمریکا از پشت اسرائیل بره کنار، از منطقه هم بره بیرون، غنی سازی رو هم به رسمیت بشناسه برای ما. به نظرم اینا هم داستانش که گفت مادرم میفروشم یه قیمتی که هیچکی نخره است، یعنی خب این حرفا برای اینکه رابطه برقرار نشه خوبه و بردن ماجرا به جایی که انجام نشه. ولی من هم با دکتر نورزاده موافقم، خود آقای احمد نژاد، آقای سمره هاشمی، اینا هزاری هم بگن همه هیچ کارن. آقای خامنه ای صراحتا گفته که هر وقت مصلحت بشه من میگم. بنابراین آقای خامنه ایه که باید تصمیم بگیره. زیاد این شعارا رو هم نباید باور کرد، برای اینکه همین هفته گذشته یک کشتی ایرانی رو با پرچم قبرسی آمریکایی‌ها متوقف کردن، گشتن، اسلحه توش درآوردن. مایک مولن فرمانده قشون آمریکا هم اعلام کرد، رئیس ستاد ارتش آمریکا، که ما این کارو کردیم. ایران صداش هم در نیامد، به قول جاهلا کشید به سیبیلاش و هیچی هم نگفت. امروز کیهان فقط بعد از اینکه این طرف دریادار مایک مولن گفته بود، کیهان هم نوشت بله یه کشتی ایران. میخوام بگم اگر زور پر زور بشه، آقای خامنه ای احتمال داره که حالا اون زمانی که خودش فکر میکنه فرا برسه.
خب گفتین جنرال مایک مولن راجع به کشتی حامل اسلحه ایران صحبت کرده. آقای رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا هم ابراز نگرانی واشنگتن رو بار دیگه مورد تاکید قرار داده در ارتباط با اون چیزی که ایران در آمریکای جنوبی انجام میده. بخشی از صحبت‌های ایشون رو در بخش‌های بعدی می‌شنویم. آقای نوری‌زاده، شما در سخنرانی‌هایی که در همین سفرتون هم در اینجا داشتید و قبلا هم داشتید بارها هشدار دادید به بینندگان و شنوندگانتون در مجال سخنرانی که ایران در آمریکای لاتین در واقع در حیات خلوت آمریکا داره مشغول ساختن نیروهای است علیه آمریکا. الان رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا هم اشاره کردن به این موضوع، نگرانی که دارن. بخشی از صحبت آقای گیتس رو میشنویم.
To be honest, I'm more concerned about Iranian meddling in the region than I am the Russians.
خب در سنای آمریکا صحبت میکرد آقای گیتس، پرسیده بودن درباره کشتی روسی که در ونزوئلا پهلو گرفته بود و نقش روسیه، فعالیت‌های روسیه در منطقه. ایشون گفتن که ما اونقدر نگران روسی نیستیم که نگران فعالیت‌های ایران، و توضیحات بیشتری دادن. تفسیر آقای نوری‌زاده رو بیشتر می‌شنویم. چرا آمریکا باید نگران این فعالیت‌ها باشه؟
بله متأسفانه وقت زیادی نداریم، یک دقیقه است. من اشاره میکنم، اگر فرصت دیگری بود تکمیلش کنم. حضورتون عرض کنم از نظر منطق دیپلماتیک و منطق سیاسی، حضور ایران در آمریکای لاتین به عنوان یک کشور خاورمیانه میتونه حضور اقتصادی باشه، حتی حضور سیاسی باشه. ما ونزوئلا کشور عضو اوپک، ما در زمان شاه هم در قبل از انقلاب روابط نزدیکی داشتیم با ونزوئلا، با مکزیک. اما یه دفعه حضور ایران در بولیوی، در اکوادور، در نیکاراگوا، اینها حضوری است که توجه برانگیزه. به خصوص حالا من بعد از اخبار خدمت رو عرض میکنم که این حضور چگونه است. اگه کارخانه لبنیات درست کردن باشه بعد از خبر.
شما همراه موسیقی باز یه 20 ثانیه‌ای وقت بود، ولی ممنون از شما. ادامه خواهیم داد با آقای محسن سازگارا در استودیو با من و شما هستند و آقای علیرضا نوری‌زاده در لندن. علاوه بر نقش ایران در آمریکای لاتین، نگرانی های آمریکا در نقش در این زمینه، درباره بودجه، طرح بودجه در مجلس هم صحبت خواهیم کرد و انتخابات آینده پیش رو، ریاست جمهوری در ایران، پس از خلاصه مهمترین خبرها.
درود. گزارش تازه سازمان کشاورزی و غذای سازمان ملل متحد درباره کمبود جدی مواد غذایی در بخش‌هایی از برمه هشدار می‌دهد. پلیس اتریش 7 نفر را به ضمن شرکت در قتل یک چچنی دستگیر کرد. در خبری دیگر، اسرائیل در واکنش به عملیات بمب‌گذاری از سوی ستیزه‌گران فلسطینی، تونل‌های زیرزمینی قاچاق اسلحه در نزدیکی مرز مصر را بمباران کرد. جورج میچل، فرستاده ویژه پرزیدنت اوباما به خاورمیانه گفت استقرار و تقویت آتش بس بین اسرائیل و گروه حماس که کنترل نوار غزه را در دست دارد اهمیت حیاتی دارد. سازمان بهداشت جهانی شمار کشته شدگان از بیماری وبا در زیمبابوه را بیش از 3000 نفر برآورد کرد. مردم عراق برای انتخابات شوراهای استانی این کشور آماده می شوند. پاپ بندیکت 16 رهبر کاتولیکای جهان بر همبستگی خود با یهودیان تاکید کرد و علیه آنهایی که هولوکاست را انکار می کنند هشدار داد. با سپاس.
کمتر از نیم ساعت مونده به نیمه شب تهران آستانه فردا با شما این در تفسیر خبر از صدای آمریکا. آقای نوری‌زاده، در مورد علت نگرانی آمریکا از نقش فزاینده ایران در آمریکای لاتین، روابط گرم و دوستانه و رو به گسترش ایران با حکومت‌های چپگرای آمریکای لاتین می‌گفتید.
بله، حضورت عرض کنم مثلا شما می‌بینید کارخانه دوچرخه‌سازی یا کارخانه لبنیات درست کردن در بولیوی یا در ونزوئلا، اما این کارخانه ها از سوی سپاه قدس یا از سوی مقر خاتم الانبیا است. پروژه ساختمان سازی رو سپاه داره انجام میده، بندرسازی دارن میکنن. آقای علی فدوی جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه یا آقای صفاری میرن اونجا و افرادشون رو میفرستن. هواپیمایی که چهارشنبه ها میره از راه دمشق میره در دمشق میسته، افراد حزب الله رو برمی‌داره میبره. این اقلیت‌های شیعه لبنانی که در این کشورها هستن فعال شدن، پول بهشون میدن. 11 تا فقط حسینیه در از مدت کوتاه ساختن، که این حسینی‌ها مرکز آموزش دینی نیست، مرکز آموزش رزمیه. جمهوری اسلامی داره برای چاوز گارد ویژه درست میکنه که برای آدمکشی و سرکوبی از تجارب برادران پاسدار و بسیج بهره‌مند بشن. برای مورالس دارن یه گارد ویژه درست میکنن 1000 نفره و همینطور دارن نیروهای چریکی براشون درست میکنن. تمام اینا مسلم برای آمریکا نگران کننده است. اگر ایران رفته بود سرمایه گذاری مشترک میکردن، چاه نفت، گاز، غیره، خب اوکی درست بود. ولی وقتی جمهوری اسلامی میره در اونجا کارخونه تراکتور میزنه، اما کارخانه تراکتور پوشتش برای کارخونه موشکسازی، میره در اونجا کارخانه اتومبیل میزنه و مثل مورد سوریه اتومبیل رو 3000 دلار کمتر از قیمت تمام شدهش میفروشه. این نشان دهنده اینه که به دنبال بازار تجارتی نیست، به دنبال بهره برداری تجارتی نیست، بلکه هدف سیاسی نظامی و امنیتی داره. و به نظر من آمریکایی‌ها یه مدت در این مورد خیلی بی خیال بودن، خیلی بی توجه بودن. من یادم بار گذشته که در امریکا بودم در خدمت آقای دکتر سازگارا در نیکسون سنتر که بودیم، وقتی این بحث رو من گشادم خیلی ها اومدن با شگفتی از من پرسیدن چجوری قضیه، و وقتی من آمار دادم اسامی این کارخونه ها و این شرکت ها رو بهشون دادم واقعا برای بعضیشون تعجب آور بود. اینه که مسلم جمهوری اسلامی پولی رو که متعلق به ملت ایرانه داره خرج ماجراجویی هاش میکنه. یه وقتی آقای چالنگی شما در مصر بودید میدونید عبدالناصر آمده بود، آدم فرستاده بود در آمریکای لاتین که آموزش نظامی بدن بهشون، و یارو اصلا زبان پرتغالی یا اسپانیش بلد نبود، با زبان عربی رفته بود اونجا آموزش نظامی بده. و این بازی ها تکراریه، فقط هزینه ایست بر شانه ملت ایران و ما رو در معرض خطر قرار دادن و به عنوان دشمن غرب امروز در رأس این مجموعه متمرد نشاندن.
آقای سازگارا به سفره مردم سری بزن، مهمتر از هر چیزی دیگه بودجه رفته، طرح پیشنهادی بودجه، لایحه بودجه، هر چی اسمش هست، به مجلس و ارزیابی تفسیر شما رو میشنم.
دیروز بالاخره بعد از مدت‌ها تأخیر آقای احمد نژاد لایحه بودجه سال 88 رو داده مجلس. در نطق ایشون اولا چند تا دروغ آشکار بود، مثلا گفتش ایشون 95 میلیون لیتر بنزین مصرفی در روز با طرح سهمیه بندی رسیده به 65 میلیون لیتر، در حالی که قبلا بارها خود وزارت نفت اعلام کرده بود مصرف کشور بین 72 تا 75 میلیون لیتر در روز بوده. یا ایشون گفت نرخ بیکاری زیر 10% اومده، 9.5%. همین چند وقت پیش وزیر کار ایشون گفت که حتی 14-15% هم که اعلام میشه کمه و نرخ بیکاری بالاتر از این عدد هست. و من شمردم شاید 7-8 تا دروغ روز روشن ایشون داشت توی نطق ارائه بودجه. اما بودجه‌ای که به مجلس دادن، نفت رو 37.5 دلار در بشکه حساب کردن با دلار 950 تومان. نتیجه‌اش این است که درآمد نفت در بودجه در حدود 30 میلیارد تومان خواهد بود سال آینده. کل بودجه 80 میلیارد تومان، بودجه دولت، نه کل به اصطلاح بودجه که شرکت‌های دولتی هم توشه اونا جداست، اما بودجه خود دولت 54,000 میلیارد تومان بودجه جاریه و فکر میکنم 26,000 میلیارد تومان هم بله بودجه عمرانی پیش بینی شد. بقیه این در واقع باید با مالیات پر بشه و سایر عوارض.
آقای مومنی میگه از حساب ذخیره ارزی برداشته میشه معاونت
بودجه ریزی در واقع سازمان برنامه سابق، حالا که شد معاونت برنامه ریزی. حساب ذخیره ارزی امسالی که توش هستیم اعلام شده 15,000 میلیارد تومان دولت کسر بودجه آورده، اما باز همه صاحب نظران معتقدند که همین امسالی که توش هستیم، دو ماهی که تا آخر سال مونده، دولت 25,000 میلیارد تومان کسر داره و اول هم حقوق معلم‌ها رو نداره بده چون بزرگترین لشکر دولتن، بعد میشه وزارت بهداشت، بعد ارتش،
پنج ماهی نداده
بعد بعضی معلم‌های پیمانی رو. بنابراین اگر تای حساب ذخیره ارزی پولی باشه مجلس موافقت کنه صرف امسال خواهد شد. سال آینده آقای چالنگی بودجه قابل پیش بینی، چون درآمدهای مالیاتی که می نویسن مثل همیشه محقق نخواهد شد. مالیات در کشور ما هم وابستگی داره باز به درآمد نفت، شرکت ها وقتی کار نکنن سود نمیدن، مالیاتی هم نمیدن. قابل پیش بینی است که احتمالاً نزدیک به 50% بودجه‌ای که الان دادن مجلس سال آینده کسری خواهد آورد. در نتیجه دولت دست به استقراض خواهد زد یا میره از ذخایر ارزی بانک مرکزی دوباره برداره، باهاش بره کالا بیاره و ریالش کنه. به هر صورت پول سقوط بیشتر خواهد کرد، تورم افزایش وحشتناک پیدا کرد. نکته دوم این است که طرح‌های عمرانی همین امسال هم بودجه زده شده خوابیده، سال آینده بیشتر میخوابه و سرمایه گذاری کارخانجات نفسشون به شمار افتاده. رکود که الان در ایران هست، الان در ایران نه فقط معاملات مسکن خوابیده، معاملات آهن، بازار در واقع خوابیده، بلکه تمام به اصطلاح ابعاد کشور در رکود به سر میبره. این ماجرا در سال آینده متاسفانه به شدت تشدید خواهد شد، یعنی کارخانجات ورشکست میشن، این داستانی که در اینجا هم گاهی اتفاق میفته بیرون میکنن، کارگرها ندارن اداره بکنن، به شدت تشدید خواهد شد. حالا نکته من اینه، آقای احمدی نژاد یا هر دولت دیگه الان به جای اینکه یه بودجه اینطوری بده که به نظر من داخل خود بودجه باز عددسازی و چاخان هست، مثل کاری که در امریکا دارن میکنن، این آقای اوباما الان دیوشو برکشیده بلنش رفته توی کنگره و سنا، کمیته به کمیته داره فشار میاره طرحشو تصویب بکنه، باید یک طرح فوق‌العاده‌ای بدن مجلس که مقابله باشه با بحرانی که در کشور ما در راهه. من حالا فرصت بعدی باشه یه مقایسه